همه حیران مونده بودیم.
عملیات در ارتفاعات بازیدراز با طراحی غلامعلی و همکاری مشترک ارتش و سپاه انجام شد و برای اولین بار به نتایج خیره کننده ای رسید که تا آن روز جنگ بی سابقه بود.
توی بازیدراز برای خودمون چشمهای زیادی رو دیدیم، یعنی همه بچه‌هایی که توی بازیدراز تو عملیات‌ها شرکت کردن، خودشون اعتقادشون به اینی که تو این راهی که دارن میرن یه راه هدایت شده است. یعنی شما ببین هر نیروی رزمنده‌ای که می‌خواست بره، ابتدای کارش امکان داشت شک و شبهه‌ای براش ایجاد بشه. بالاخره می‌خواست بره بجنگه، می‌خواست تیراندازی بکنه، بزنه بکشه، کشته بشه، این براش بالاخره یه جایی باید این یقین حاصل می‌شد. وقتی عملیات بازیدراز شد 100% این یقین‌ها به صلاح بیشتر می‌شد.
در یکی از ارتفاعات بود که اتفاق بقیه برادرها که تعدادمون در حدود بسیار کم، شاید حدود 6 نفر بود، مواجه با تعداد زیادی از اسرا که بعداً البته به اسارت ما در اومدن از عراقی ها شدیم که حدود 300 نفر بودن. و خب شاید از لحاظ عملیاتی غیر ممکن می بود مقاومت در مقابل اونها. این نیروها در مقابل ما به اسارت در اومدن و ما تونستیم اونها رو به بازداشتگاه بفرستیم.
بنی صدر بعد از این عملیات میخواست بیاد بازدید از منطقه بکنه و به اصطلاح شهید پیچک پیغامی داد به فرمانده ارتش که شما برید در کرمانشاه، چون خب ایشون فرمانده کل قوا بود و میخواست بیاد بالاخره از فتوحات بازدیدی بکنه. گفت که برید به ایشون و خواهش کنید که تشریف نیارن توی منطقه، چون ما حقیقت نیروهای بسیج و سپاه به شدت دستشون عصبانی و ناراحتن و حضورشون به صلاح خودشون نیست و بگو ما اینو خواهش میکنیم که ایشون نیاد. و واقعا گفت به هر صورت ما میخواییم حرمت رئیس، چون تا روز که رئیس جمهور ما میخواییم حرمتش رو نگه داریم، ولی اگه اینجا بیاد ما نگران که حرمتش شکسته بشه و احتمالا مورد تعرض یا چیز از طرف رزمنده قرار بگیره. بعد فرمانده ارتش گفت خب من جرئت نمیکنم برای فرمانده کل قوا برم رسما می آقا تو حق نداری من تا گفتم نه به هر صورت هر تو که سلام میدونی این حتما به ایشون بگو که، حتی گفت که خب این ماموریت رو بدید مثلا به خود آقای شفیع بره این کارو بکنه. گفت نه اصلا بذار محشیش کنم از نیروهای سپاهی با ایشون مواجه نشیم و اجازه بدید که شما این ماموریت رو انجام. ایشون هم گفت چشم، رفت و به ایشون گفت و که آقا خلاصه شما اینو میگن به صلاحتون نیست که بیاد این منطقه بازدید کنید. بعدشون خیلی هم تندی کرده بود که یعنی چه من به عنوان فرمانده کل قوا اونا باید تعیین تکلیف کنم، من باید تعیین تکلیف کنم. گفت هر ساعت این صلاح شما رو میخوان و درست نیست شما بیاید. که بعد رفت کردستان اگرتون باشه هلیکوپترش هم یاد خود زمین بعد اومد تهران و بعد تهران که اومد اگر یادتون باشه ایشون به شدت شروع کرد عملیات رو مورد انتقاد قرار دادن، یعنی شروع کرد حمله کردن که اصلا اینا کی گفته حمله کنن، چرا حمله کردن. و این به اصطلاح علی رغم اون به اصطلاح موفقیت بزرگ اون عملیات، ایشون سعی کرد که اینا چی به اصطلاح مخفی نگه داره.
با عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا در 30 خرداد 1360 راه برای همکاری ارتش و سپاه در جبهه فراهم شد. به علاوه رزمندگان سپاه توانستند با استفاده از تاکتیک های جدیدشان پیروزی های هم در جبهه جنوب به دست بیاورند. اما همزمان تغییراتی هم در فرماندهی نیروهای جبهه غرب داده شد که یکی از آنها بر کناری غلامعلی از فرماندهی عملیات غرب بود.
آقای مرتضی رضایی به عنوان فرمانده جنگ بود منتصب از مثلا فرمانده کل قوای متمان آقای بنی صدر. وقتی که به اصطلاح بنی صدر عدم کفایتش مشخص شد، مرتضی رضایی هم عوض شد. هر کسی هم که تو اون زمان مسئول بود جا به جا شد. اون زمان تهران شهید حاج داوود کریمی به عنوان فرمانده منطقه 10 بود، تأمین نیروهای به اصطلاح سر پل زهاب با سپاه تهران بود که به اصطلاح عمدتاً گردانهاش اونجا تعویض می‌شدن، پشتیبانی نیرویی با اون بود. رضا
دیگه به اصطلاح صحبت شد که عملیات دوم بازیدراز هم که انجام شد تقریبا مصادف شد با شهادت شهید رجایی و شهید باهنر، که ما مثلا منتظر بودیم که نیروهای گردان سه بیان. وقتی این مشکل تو تهران پیش اومد دیگه این نیروها هم نیومدن، عملیات هم یه مقدار با کمبود نیرو مواجه شد، ولی خب عملیات تونست جمع کنه با مدیریت خودش تو این قضیه. عملیات که جمع شد دیگه به اصطلاح اینا گفتن که شما طراحی اشتباه کردین، ایشون گفت نه من طراحیم درست بود، منتها مثلا بس رو بیشتر رو بحث طراحی بود که شهید بهمنی یه جلسه اومد اونجا با شهید حاج داوود صحبت هم شد و نهایت خیلی بحث کردیم، یعنی بحثای زیادی شد که شما فکر میکنیم مثلا نیروها ارزشی ندارن، مثلا میبرینشون روبرو تیر. بعد شهید پیشک توضیح داد نه این طرح عملیات به اصطلاح چیزیه که شما الان همین نظامیای کارکشتر هم سوال بکنین طرح درست بوده. حالا دیگه همه عملیات ها نباید مثلا بگی آقا پیروز میشیم فلان اینا، ما پیشبینی آتش پشتیبانیمونو کردیم، ما حتی مثلا چند وقت بود سنگرهای تانک رو بردیم تا نزدیکی های ارتفاع 1050 مستقر کردیم، جاده ارتباطیمونو درست کردیم، بونه مهماتمونو بردیم درست کردیم، ولی خب دیگه بالاخره یه وقتایی هم یک اتفاقاتی میفته که عملیات ناموفق میشه. حالا مثلا بعضی وقتا هم یه اتفاقاتی میفته که قابل پیشبینی هم نیستش.
وقتش بود غلامعلی گلمند از اتفاقی که برایش افتاده بود بند و بساطش را بردارد و به جبهه جنوب برود. فرمانده دیروز حالا باید به عنوان یک بسیجی ساده زیر دست فرماندهی می جنگید که تا دیروز یکی از افراد تحت امرش بود. اما روزگار بیهوده بختش را برای فریب غلامعلی می‌آزمود. برای کسی که زندگی جز عرصه‌ای برای عمل به تکلیف نبود چه فرق می‌کرد با چه عنوانی در جبهه بجنگه؟ یک بسیجی ساده یا یک فرمانده؟
گفتم پیچک تو چند درصد احتمال میدی که تو این عملیات موفق بشیم؟ ما گفتش که من حتی 5% هم احتمال نمیدم که ما موفق بشیم. این عملیات همزمان با عملیات بوستون داشت انجام میشد، عملیات بوستون در جنوب داشت انجام میشد، عملیات مکروفاج در غرب انجام میشد و در تقریبا میشه گفت که این به عنوان یک تک پشتیبانی از تک اصلی که داشت در جنوب انجام میشد داشت به استقرار در اون موقع داشت انجام میشد. گفتم که پیچه که چرا میری؟ گفت میدم که تکلیف انجام میشه.
بهترین درود و سلاممون را نثار شما عزیزانی میکنیم که عازم جبهه های نبرد هستید، با آن عزیزان سنگرنشینی که در این وضع خاص امروز دارند از حق به اسلام و میهن اسلامی ما دفاع میکنند، پاسداران، ارتشیان و همه رزمندگان دیگر. بارالها این انسانهای به تو پیوسته جنباز فداکار را هر جا هستند یار و یاور باش. خدایا این امت ما را که به این کمال نترسیدن از مرگ رسیده است همچنان در راه این کمال استوار بدار.
در حزب اسلامی و یاران دادیم 72 سردار 72 دل دادیم، بهشتی مقدس مسخری ها دادیم، مصطفی خمینی رجایی با هنر ها دادیم، تصدیق صدوقی اشرفی مدنی ها دادیم، منتظر محمد اندرگو ها دادیم. کربلا کربلا ما داریم خودوزی حاشمی گلادوز ها دادیم، عراقی با کمران جهان آرا دادیم، نام دو پکوری اللهی سرانی ها دادیم، پیروزی شریعت عباس دنگان دادیم، نزدیک دسته کربلا ماجبون ها دادیم، پیروان علی با حسین نوجوان ها دادیم، ارتشی همتفا بسیجی ها دادیم، کربلا کربلا
بسیجی عاشق کربلا. به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم و آن را روانی به دیار قدس شویم.
گوش کن به خاطر پایداری اتحاد بین امام و امت و رسندگان و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سه بار بلند و کلی بگو یا حسین.
من و برادر خالقی رفتیم برای هدایت برنامه‌ریزی به اصطلاح توپخونه و ادوات زرهی همراه با ارتش و شهید وزبایی، چون موقع شدید مجروح بود با آخرین، و شهید بروجردی در به اصطلاح بلند دیدگاه عملیات کلی بودن که بعد خبر شهادت ایشون شاید همین ساعت 10 بود یا 11 بود 12 بود که بکنم برادر موحد بود گفتش که حاج علی الله اکبر شد، این جمله ای که تو بیسی به من زهی زد و گفت گوازنی الله اکبر شد.
سالهای کمشمار عمر پیچک هرگز تحمل سنگینی کیفیت زندگیش را نیافت، درست مثل همه شهدای جوان آن جنگ 8 ساله که راه 100 ساله را یک شبه رفتن و پیمانه عمرشان خیلی زود از حیات بود. مهم نبود که با چه عنوانی و در چه منصبی رفتم، مهم این بود که هنرمندانه از دنیا برمن، با هنری که فقط و فقط مخصوص مردان خداست، چیزی که امامشان گفته بود.
فقط جایزه
200 شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی،
پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
شب همه شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و همچنان با ما همراه باشید. متشکریم از همراهی شما، امیدوارم تا این لحظه با ما باشید و آنچه که تقدیم حضور شما عزیزان شد رو پسندیده باشید. آخرین برنامه امشب رو تقدیمتون خواهیم کرد و ما هم از خدمت شما مرخص خواهیم شد. تهیه کننده علی آذرنجات، صدا بردار سعیده بوداقی، هماهنگی مینا شعبانی و منده هم دوستدار همیشگی شما فروغ انصاری. امشب انشالله که شب خوبی رو سپری کنید و شنونده آخرین برنامه امشب باشید، یعنی قصه های سبا. شبتون بخیر و خداوند نگهدار همه شما.
رادیو سبا تقدیم می کند قصه های سبا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر شما. من لیلا روحبخش امروز هم داستانی رو از قصه های سبا براتون روایت میکنم. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. این قصه گنجشک ها بر اساس اثری از ایراندخت عزیزی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. اگه عزیز با دست پر برگرده چی؟ اون موقع مجبورم مثل این چند روز حرفشو گوش کنم و برم دم در امامزاده عبدالله و پشت سر هم به مردم التماس کنم که آقا یه پرنده واسه مرداد آزاد کن، خانم یه پرنده. بعدش هم میدونم که گنجشکا از من بدشون میاد و دیگه دوستم ندارن. اگه عزیز با دست پر برگرده و من به حرفش گوش ندم، اولین کسی که ازش کتک میخوره خودمم. یه هفته است که بهم گیر داده عصرا که از مدرسه میام برم کار بابامو انجام بدم، اما من دوست ندارم گنجشکا رو وردارم و برم دم در امامزاده عبدالله و از مردم بخوام که 10 تومن بدن و یکیشون رو آزاد کنن. دوست دارم از یه راه دیگه این اون در بیارم، اون کاری رو که بابام میکرد نکنم. بدبختی هر جا هم رفتم بهم کار ندادن. واسه همین بود که عزیز گفت چاره ای نیست و باید همون کار بابامو دنبال کنم. روز اول حسابی گریه میکردم و از عزیز میخواستم یه فکر دیگه ای واسمون بکنه. عقلش به جای قد نداد. پارسالم همینو میگفت. اما گریه همو که دید قبول کرد من به فکر درسام باشم و خودش بره کلفتی کنه. اما زود مریض شد و افتاد گوشه خونه. وقتی خوب شد دوباره رفت و بازم خودشو مریض کرد. امسال دیگه هیچ راهی به عقلش نرسید. می گفت همین که بتونه بره از خرابه های جاده ورامین نزدیک شابدولزیم واسم گنجشک بگیره خودش خیلی کاره. یه چند باری هم همراه بابام رفته بودم و بلد بودم چجوری این گنجشکا رو گیر میندازه. منم بلد بودم. اما عزیز گفت گرفتنشون با من، بردنشون دم در امامزاده با تو، ولی یه بار بیا با هم بریم ببین چجوری گیر میافتن. اول باش رفتم ولی دیگه نمیرم. حالا خودش تنهایی و عصبانی رفته گنجش بگیره و منو نشونده تو خونه که مواظب داداش کوچیکو و خواهرم باشم. اما من دوست ندارم عزیز با دست پر برگرده. دوست ندارم مجبور بشم اون پرنده های زبون بسته رو ببرم دم امامزاده. دوست ندارم زندونشون کنم که بعدش یه نفر پولدار بیاد دلش بسوزه و پول بده و آزادشون کنه. کاش میشد یه کار دیگه ای واسه هم جور بشه. دلم نمیخواد مجبور بشم این کارو بکنم. بعد وقتی هر جا هم گشتیم کار پیدا نشد. سید حسن دوست بابام که تو خیابون امامزاده عبدالله قهوه خونه داره به عزیز میگفت آخه حیف نیست این بچه از این کارا بکنه. بعد نگاهی به هیکلم انداخته بود و گفته بود راستش اولندش حاضر نیستم با استوبانی بدبختی این طفلکی بشم. بابای خدا بیامرزش خیلی قصتش رو میخورد که آیندش چی میشه. ثانیندش حالا که اون مرحوم رفته و دستش به دنیا نیست من میتونم حواشو داشته باشم که جلوی قهوه خونه بساط کنه و کسی اذیتش نکنه. وقتی اومدیم خونه عزیز که لجش گرفته بود رفت تای حیاتمون. قفس و علک و چارپایه بابام و از زیر آتش قالا در آورد و گفت دیگه منت هیچ کی رو نمی کشیم. خودمون باید به فکر خودمون باشیم. منم زدم زیر گریه. بغلم کرد و گفت دیگه بهونه در نیار علکی. چاره ای نداریم. باید کار کنیم. گفتم کدوم کار عزیز؟ گفت همون کاری که گفتم. همون که بابات یک عمر ازش نون در آورد. قطره‌های اشک به چه گندگی از چشماش در می آمد. منم زدم زیر گریه. سرم رو شونش چسبوند و گفت فعلا این کارو بکن تا یکم پول دستمون بیاد. بعدش خدا بزرگه. با همین حرف آروم شدم و دلم قرص شد. اون روز عصر که شد ورم داشت برد امامزاده عبدالله. تو را برام تعریف کرد که بابام چی کار میکرده و چجوری دل مردم رو میسوزونده که بیان پول بدن و یه پرنده واسه مرده‌هاشون آزاد کنن. اینا رو خودم هم میدونستم. چون چند بار با بابام رفته بودم سر کارش و دیده بودم که چطوری کاسبی میکنه. اون موقعا که خیلی کوچیک بودم یه روز یادمه سید حسن از قهوه خونش در اومد و جلوی مردم به بابام گفت ببینم مشتی چطوری دلت میاد این زبون بسته ها رو زندونی کنی؟ آخه انصافت کجا رفته؟ بابام هم برگشت بهش گفت خیلی دلت میسوزه سید، من که گناهشو به جون خریدم، اما تو اگه حرفت حرفه بیا و چند تاشونو آزاد کن برن پی کارشون. اون وقت قشنگ یادمه سید حسن جلوی چشم آدمایی که اونجا بودن یکی دوتا اسکناس از تو چندتش در میونورد و میداد دست بابام و میگفت بیا لعنت خدا بیا و چهار تاشونو آزاد کن که برن به کار و زندگیشون برسن. والا گناهت اندازه نداره با این کار. بابام میخندید و در قفسو به اندازه‌ای که مشتش بره اون تو باز میکرد و چهار تا گنجشکو میگرفت و ول میداد روی هوا. تفلکی‌ها رو هوا گیجی گیجی میخوردن و باور نداشتن که آزاد شدن. همین کار سید حسن باعث میشد که یه عده از مردمم پول بدن و چند تا از زبون بسته‌ها رو آزاد کنن. شب که میشد بابام میرفت تو قهوه خونه و پولای سید حسن رو پس میداد. گمونم فیلمشون بود که مردم تشویق بشن و گنجشکا رو آزاد کنن. من اینا رو بعدن فهمیدم که فیلمه. اولش نمیدونستم. فکر میکردم سید حسن با بابام لجه. ولی بعد فهمیدم که خیلی هم با هم دوستن. بابام همیشه میگفت مگه چه فرقی میکنه؟ ما که زبون بسته‌ها رو نمیخوایم بکشیم، فقط میندازیمشون تو قفس که نونمون در بیاد. عوضش تجربهشون زیاد میشه و دیگه با دیدن 4 تا دونه گندم از هول حلیم نمیافتن تو دیگ. روزی که قرار بود برم جلوی قهوه خونه بساطمو پهن کنم و مشت حسنم مواظبم باشه که شهرداری گیر نده، صبح اول صبح با عزیز راه افتادیم رفتیم جاده ورامین. وسطای راه کنار جاده که درخت زیادی داشت، عزیز الک رو گذاشت رو زمین، یه طرفشو بلند کرد، یه چوب باریک گذاشت زیرش، یه نخ درازم به چوب بسته شده بود. عزیز یه مش گندم ریخ زیر الک و رفتیم دورتر پشت یک درخت وایسادیم. سر نخ دست عزیز بود. یه دفعه دیدم 7-8 گنجشک رفتن زیر الک که دونه بخورن. عزیز یه دفعه نخو کشید. اون چوبی که زیر الک بود در رفت و الک افتاد رو گنجشکا. ای داد بیداد. بیچارا چه میدونستن که اون دونه ها دامه؟ از کجا باید میدونستن؟ دلم خیلی براشون سوخت. عزیز لبخند زد و دوید طرفشون. یه طرف الک رو آروم بلند کرد و گنجشکا رو دونه دونه گرفت و انداخت تو کیسه. دوباره الک رو همونطور درست کرد و بازم 7-8 تا دیگه گرفتیم. اون روز 40 تا گنجشک گرفتیم. ولی گفتم من دیگه اصلا اینجا نمیام. گفت منم نگفتم همیشه بیا. گفتم فقط یه بار بیا ببین چقدر سخته و پولی که میگیریم حلاله. عصر که شد گنجشکا رو همراه قفس و چارپایه بردم تو خیابون امامزاده. همه مردم تماشا میکردن. یکی میگفت پسر مش سلطونه ها داره کار بابای خدا بیامرزشو میکنه. یکی دیگه میگفت باباه تقاص کارشو داد، حالا نوبت بچه هست. آخه چه معنی داره زبون بسته ها رو زندونی کنیم که مردم بیان پول بدن آزادشون کنن؟ همه این حرفا رو میشنفتم و دلم نمیخواست این کارو بکنم، ولی عزیز مجبورم میکرد. هر وقت عزیز کیسه گنجشکا رو میآورد و میریختشون تو قفس، من زل میزدم به گنجشکا و بهشون میگفتم قصه نخورید، به زودی زود آزاد میشین، چون من دلم میخواد هر چی زودتر یه کار دیگه پیدا کنم و این کارو ادامه ندم. دلم نمیخواد دائم داد بزنم آقا یه پرنده واسه مرداد آزاد کن، خانم یه پرنده واسه مرداد. طوری داد میزنم و التماس میکنم که مردم دلشون بسوزه و زودتر بیان و چند تا آزادتون کنن. آخه اینم شغله که بابام داشت. گنجشکا جیک جیکی را انداختن که نگو. انگار حرفامو حالیشون شده بود. محکمتر داد میزنم. آقا یه پرنده واسه مرداد آزاد کن. خانم یه پرنده واسه مرداد. مردمی که اومده بودن امامزاده واسه مرده‌هاشون فاتحه بخونن، قبل از رفتن سر مزار اونا تونتون به من پول میدن که واسهشون پرنده ها رو آزاد کنم. چشمم میذارم گنجشکا تموم میشن، اما تا میام لبخندی بزنم و خستگی در کنم، عزیزو میبینم که داره با یک کیسه پر از گنجشک به طرفم میاد. سرمو میگیرم بالا و میگم خدایا نجاتم بده از این کار. این قصه گنجشک ها بر اساس اثری از ایران دخت عزیزی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار ستاره حمیدی، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
با اعلام ساعت 22 از شبکه رادیوی سبا سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش سوم از نشر برنامه رادیو سبا خیلی خوش آمدید. تا ساعت 6 صبح با شما عزیزان همراه هستیم.